بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اصول سیاست داخلی نظام اسلامی بود. به سه اصل از این اصول سیاسی یا از این اصول سیاست داخلی در بحث های گذشته پرداختیم. بحث امروز ما در اصل چهارم سیاست داخلی نظام اسلامی است. اصل چهارم از اصول سیاست داخلی نظام اسلامی اصل تأمین حقوق شهروندی و تساوی مردم و برابری عامه شهروندان در حقوق شهروندی است. پس این اصل که اصل چهارم باشد، تأمین حقوق شهروندی برای شهروندان حکومت اسلامی است از یک سو، و برابری عامه شهروندان در برخورداری از این حقوق شهروندی است. ابتدا باید ما حقوق شهروندی رو تعریف کنیم. خیلی دم از حقوق شهروندی زده میشه. باید تعیین کنیم که حقوق شهروندی به چه معنی است. حقوق شهروندی که گفته میشه در مقابل حقوق شهریاری است. ما یک حقوق شهریاری داریم، یک حقوق شهروندی داریم که از این دو دسته از حقوق در فقه اسلامی و در منابع دینی ما حقوق راعی و رعیه تعبیر شده است. کتابی دارد مرحوم توفیق الفکیکی دانشمند عراقی در شرح عهدنامه امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه به مالک اشتر، این کتاب تحت عنوان الراعی و رعیه است. در روایات ما اشاره شده به حقوق راعی و حقوق رعیه، که حالا به این روایات هم اشاره خواهیم کرد. حقوق راعی که گفته می شود یعنی همون حقوق شهریاری. حقوق رعیه که گفته می شود یعنی حقوق شهروندی. بحثمون در اصل چهارم از اصول سیاست داخلی نظام اسلامی است. گفتیم اصل چهارم اصل تأمین حقوق شهروندی و تساوی شهروندان در این حقوق شهروندی است، یا برابری شهروندان در حقوق شهروندی است. گفتیم ابتدا باید حقوق شهروندی رو تعریف کنیم. شهروندی که میگن چی؟ گفتیم در نظام اسلامی دو دسته از حقوق وجود دارد. یک دسته حقوق شهریاری است، یک دسته حقوق شهروندی است. حقوق شهریاری یعنی حقوق حاکمیتی. حاکمیت یا حاکم به ما هو به حاکم حقوقی دارد و مردم از اون نظر که تحت چتر یک حاکمیت قرار دارند حقوقی دارند که باید اون حاکم این حقوق رو تأمین کنه. این دسته از حقوقی که عامه مردم، مردمی که تحت چتر یک حاکمیتی به سر میبرند، باید از اون برخوردار بشند و باید حاکم این حقوق رو تأمین کند، این حقوق رو ما به حقوق شهروندی از اون تعبیر میکنیم. حقوق شهروندی در مقابل حقوق شهریاری است. یکی از مهمترین مسائل همین تفکیک بین این دو دسته از حقوق. الان در همین جمهوری اسلامی گاهی تفکیک به عمل نمیاد، مشکل به وجود میاد. در حقوق شهروندی شهروندان باید با هم برابر بشن، اما اینکه ما در حقوق حاکمیتی شهروندان رو یکسان بدانیم، نه این درست نیست. حقوق حاکمیتی یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید کسی میخواد بیاد بشود ولی فقیه، بشود رئیس جمهور، بشود نماینده مردم در مجلس و سایر پست‌های ولایتی. پست‌های ولایتی یعنی پست حاکمیتی. این که مردم همه حق داشته باشند پست‌های حاکمیتی رو اشغال کنن، این حرف حق درسته. پست‌های حاکمیتی شرایطی داره. خب طرف باید علم داشته باشد به این پست و به وظایف این پست، این عالم باشد، عادل باشد. گاهی شرط اسلام مثلا مسلمان باشه، چون اگر مسلمان نباشد غیر مسلمان حق ندارد هیچ پست ولایتی بر عهده بگیرد در نظام اسلامی. چرا؟ چون منجر به چیز؟ منجر به ولایت کافر بر مسلمه و ولایت کافر بر مسلم جائز نیست. یا همون چیزی که قبلا گفتیم که علو غیر مسلم بر مسلم، ولایت غیر مسلم بر مسلم جائز نیست. لذاست که نماینده مجلس شدن اصلا باید شرطش مسلمان شدن باشه، مسلمان بودن باشه. اگر بناس غیر مسلمانی نماینده مجلس بشه باید نماینده همون طائفه خودش و در محدوده تصمیم گیری برای طائفه خودش باشه، نباید اختیار تصمیم گیری برای غیر افراد طائفه خودش داشته باشه. حالا اگر در نظام جمهوری اسلامی مثلا در مجلس شورای اسلامی به سایر طوائف هم حق داده شده که بیان نماینده بشن و نماینده سایر طوائف در همه امور ارشد حق رأی داره، این به حال تسامحی است که امتیاز فوق‌العاده‌ای است به اون داده میشه. ولی از نظر اصل مطلب، از نظر معیارها و از نظر موازین شرعی فقهی، اون کس که مسلمان نیست نمیتواند در نظام اسلامی پست حاکمیتی داشته باشه، نمیتواند پست ولایتی داشته باشه. پست ولایتی شرایطی دارد، باید اون شرایط رو رعایت کنه. بله، افرادی که همه افرادی که شهروند نظام اسلامی حتی اگر غیر مسلمان بشن، بله اینا در حقوق شهروندی برابرند، در حقوق شهروندی با مسلمان برابرند، اما نه در حقوق شهریاری. حقوق شهریاری حقوق ویژه است. بنابراین در این اصل چهارم که ما بحث می‌کنیم، اصل چهارم از اصول سیاست داخلی که اصل تساویه، یعنی اصل وجوب تأمین حقوق شهروندی و تساوی و برابری مردم در حقوق شهروندی است، از حقوق شهروندی مرادمون حقوقی است که مردم به عنوان شهروند حقوق دارند در برابر حقوق شهریاری. در حقوق شهریاری معنی ندارد که همه برابر باشن. این وقتی این کی بودی که از همین رؤسای جمهور سابق ما از روی عدم آشنایی با این مسائل میگفت که خب همه باید بتونن وزیر بشن، همه باید بتونن نمیدونم پست بشن. نه اینطور نیست. پست گرفتن و مسئولیت به عهده گرفتن و پست ولایتی داشتن اینطور نیست. این دیگه از حقوق همه نیست. نه، حق همه نیست که، حق نیست که مثلا من به هر حال من حق داشته باشم که بشم وزیر مثلا آموزش پرورش، یا من حق داشته باشم بشم رئیس جمهور. نه، این حق، این حق چیه؟ حق شهروندی نیست. خوب دقت کنید، این تمییز بین حق شهروندی و حق شهری یا حقوق شهروندی و حقوق شهری از مهمترین مسائل است که باید مطرح بشه. من پیشنهاد میکنم بعضی از دوستان اصلا این همین موضوعی که بحث امروز ماست رو موضوع یک رساله قرار بده، موضوع یک بحث مستقل قرار بده و این بحث رو از دید فقهی خوب بگستراند و خوب تنقیح کنه. حالا ما اینجا اصول مطلب رو اینجا مطرح میکنیم، چارچوب بحث ها رو اینجا تو این بحث مطرح میکنیم، منتها این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به تفصیل و گسترش هم دارد، بیان مصادیق و بیان محاضی رو، بیان نتائج و بیان آثار و اینها. حالا به هر حال، پس بنابراین قبل از اینکه وارد مسئله حقوق شهروندی بشیم باید بدانیم که باید بین حقوق شهروندی و حقوق شهریاری تفکیک قائل شد. حقوق شهریاری حقوقی نیست که همه مردم در حقوق شهریاری مساوی باشند و همه حق شهریاری داشته باشند. نه خیر، شهریار بودن شرایطی داره. فرمود به در آیه کریمه که قال الملک درباره حضرت یوسف ایتونی استخلص لنفسی، بعد وقتی آوردنش حضرت یوسف رو گفت انک لدینا مکین امین، بعد حضرت گفت قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. در بیان میکنه که من که میگم اجعلنی علی خزائن الارض دلیل داره، چون حفیظم و علیمم، هم امینم هم عالمم به چگونگی مدیریت مالی کشور. خب نمیشه بگیم که مثلا بعد همه کس حق دارن بشن رئیس بانک مرکزی. نه، رئیس بانک مرکزی شرایطی داره، صلاحیت هایی باید داشته باشه، علم و دانش مربوطه رو باید داشته باشه. خواهد بشه وزیر اقتصاد دارایی، میگه واقعا من تعجب کردم که یه وقتی اون آقا میگفت که خب همه باید بشن، نمیدونی حرف میزد مضمونش این بود که همه باید بتونن وزیر بشن. خب یه دور همه بیان وزیر بشن. نه، این حرف غلطی است. خلاص در این اصل چهارم از اصول سیاست خارجی، ببخشید از اصول سیاست داخلی، این اصل چهارم، اصل چهارم که تأمین حقوق شهروندی است و تساوی شهروندان در حقوق شهروندی است، این اصل چهارم باید برای اینکه وارد این بحث بشیم بین حقوق شهریاری و حقوق شهروندی تفکیک قائل بشیم. اون چه مردم باید در اون برابر باشند و حاکمیت باید به طور برابر برای مردم اون رو تأمین کند، حقوق شهروندی است. حقوق شهریاری نخه، در حقوق شهریاری این چیزی نیست که همه مردم در تأمین حقوق شهریاری همه برابر باشن، همه حق داشته باشن بشن ولی یه فقیه، همه حق داشته باشن بشن رئیس جمهور، همه حق داشته باشن بشن نماینده مجلس، همه حق داشته باشن بشن استاندار. نه، اینا حقوق شهریاری است، حقوق حاکمیتی است. حقوق حاکمیتی مبتنی بر چیست؟ بر معیارها و بر شرایط و بر ضوابط، بخلاف حقوق شهروندی. خب حالا این تفکیک که معلوم شد، که این تفکیک متاسفانه در خیلی از مباحث و در خیلی از گفتمون ها رعایت نمیشه و خلط میشه. یه وقتی بحث بود سر این که نوهای فلان آقایی که زردشتیه این باید حق داشته باشه بشود نمیدونم عضو شورای شهر. نه، زردشتی و نمیدونم یهودی و مسیحی و اینها نمیتوانند پست ولایتی و پست حاکمیتی در نظام اسلامی داشته باشه، شهروندن، در حق شهروندی مساوی هستند. روایتش رو خواهیم خوند، روایتی که دلالت دارد بر این که حتی غیر مسلم با مسلم در حق شهروندی برابره. لهم ما علینا، لهم ما لنا و علیهم ما علینا، این فرمایش حضرت امیر است در روایتی که از اون حضرت نقل شده که روایت خواهیم خوند. بله، این در حق شهروندی است که لهم ما لنا و علیهم ما علینا، اما در حق حاکمیتی، حق ولایتی، این پست های ولایتی یا حق شهریاری، نه خیر، حقوق شهریاری شرایطی دارد. اولین شرط حق شهریاری در نظام اسلامی مسلمان بودنه. بلکه شیعه بودن در نظام در فقه ما. اینم که حالا مثلا فرض بعضی مدعیان که نمیدونم هر شبت خدمت شما که چرا برای جمهور مثلا با سنی باشه، نه این نیست، تعارف هم نداره. شهریار یا کسی که باید حاکم باشه باید عادل باشه طبق ضوابط فقه جعفری. بنابر فقه خودمون داریم بحث می‌کنیم، اونا هم همین طرفو دارن گاهی خودشون هم تو بحثش. بنابر باید طبق ضوابط ما عادل باشه و یکی از شرایط عدل اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشر است، اینش از شرایط عادلیت است در فقه ما و التزام به فقه اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم در عمله. اون کسی که در عمل ملتزم به فقه اهل بیت نیست در معیار فقهی ما عادل نیست، عادل شمرده نمیشه. بله از حقوق شهروندی برابر برخوردار هست، اما حقوق شهریاری او مطلب دیگری است. حق شهریاری ضوابطی داره، مسلمان بودن یک، عادل بودن، علم این آشنا بودن با اون پستی که میخواد و وظایف اون پستی که میخواد اون پست رو بر عهده بگیره و امثال اینها. اینها یه شرایطی است که در حقوق شهریاری معتبر است، نه غیر از حقوق شهروندی. این تفکیک بسیار مهمه و همونطوری که عرض کردم این مطلب جای بحث مستقل داره. اینکه گاهی میگیم دوستان ما بعضی از این مباحث رو بگیرن به طور مستقل روش بحث کنن، گسترده کنن بحث رو، موضوع بحث مستقل قرار بدن، چون موضوع بحث کشور ماست، موضوع بحث و به طور صریح مستدل تعارف هم با کسی نداری. ما برای اینکه کسی رو راضی کنیم نباید دست از احکام شرعی و احکام دینی خودمون بردارم. خب حالا که معلوم شد که ما بحثی که میکنیم در باره حقوق شهروندیه، این که میگیم اصل چهارم از اصول سیاست داخلی تأمین حقوق شهروندی و تساوی و برابری مردم، یعنی تأمین به طور برابر، تأمین حقوق شهروندی به طور برابر برای همه شهروندان است. مراد ما از تأمین برابر حقوق شهروندی حقوق شهروندی است، نه حقوق شهریاری. قاطی نکنیم این دو دسته از حقوق با هم دیگه. حالا حقوق شهروندی چیست؟ ما اصول اصلی حقوق شهروندی رو در هفت حق خلاصه کرده ایم. اونا حقوق شهروندی است، یعنی هر کسی که شهروند نظام اسلامی است باید از این حقوق هفتگانه برخوردار باشه و به طور برابر تمییز بین شهروندان، حتی اگر طرف مسلمان هم نباشه اما شهروند نظام اسلامی است. اگر شهروند نظام اسلامی است باید در تأمین این حقوق برای او کوشید و نظام اسلامی موظف است که این حقوق هفتگانه رو، حقوق شهروندی است، برای شهروند نظام اسلامی تأمین کند، اون هم به طور برابر. من تیتر این حقوق ها رو بیان میکنم، حالا استدلال هم بعد دلیل وجوب تأمین این حقوق اون هم به طور برابر رو بعد بیان خواهیم کرد. اول عناوین این حقوق هفتگانه رو بیان میکنیم، بعد به تدریج هم دلیل بر وجوب تأمین این حقوق، یک، دو، وجوب تأمین برابر این حقوق برای همه شهروندان حتی اگر شهروند غیر مسلمان باشه. این حقوق هفتگانه عبارتن از: یک، حق تأمین امنیت. کسی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کند بر دولت اسلامی، بر نظام اسلامی، بر حاکمیت حق تأمین امنیت داره، یعنی جانش، ارزش، مالش باید تأمین بشه، باید امنیت داشته بشه. و واجب است بر حاکمیت که امنیت طرف رو از هر جهت، از جهات ثلاثه جان و مال و ارز تأمین کند. این حق اول. عرض کنم اول عناوین حقوق رو بیان میکنیم، بعد میریم سراغ بیان هم دلیل وجوب تأمین این حقوق توسط حاکم، هم این که باید این حقوق رو به طور برابر تأمین. دو، حق تأمین نیازمندی های زندگی که خوراک است و پوشاک است و مسکن. این نیازمندی های زندگی رو کسی که باید زندگی کنه در سایه نظام اسلامی باید این نیازش تأمین بشه. اگر خودش قدرت تأمین این نیازها رو دارد باید دولت کمکش کنه که خودش بتواند این نیازها رو تأمین کنه. اگر قادر بر تأمین این نیازها نیست باید دولت تأمین کند برای او. تأمین اجتماعی که از وظایف دولت تأمین اجتماعی این سه رشته تأمین خوراک، پوشاک و مسکن، این سه چیزی است که تأمین اونها بر نظام اسلامی واجبه. برای کسانی که توان ندارند رایگان، بله توان تحصیل، یعنی توان تأمین این نیازها رو خودشون ندارن، اونی که میتونه از طریق کار، از طریق کار کردن، از طریق ایجاد درآمد بره تأمین کنه، اونو باید براش کار تهیه کرد که الان میگم باید براش کار فراهم کرد یا باید وادارش کرد که بره کار کنه. این هم حق دو. نه نه این که میگیم حق تأمین خوراک و پوشاک و اینا، یعنی برای کسی که نمیتونه خودش تأمین کنه، بله به طور برابر، یعنی همه شهروندان باید از لحاظ این سه جهت تأمین بشن، همه حق برابر دارن در تأمین این سه جهت. کسی که نمیتواند که ضعیفه، مسیحیه، یهودیه، زردشتیه، تو نظام اسلامی زندگی میکنه، معاهده تو نظام اسلامی زندگی میکنه، حالا پیر شده از کار افتاده نمیتونه کار کنه، اینجا وظیفه دولت اسلامی تأمین اوست. و لذا مسئله تأمین اجتماعی که حالا بعد بهش اشاره میکنیم از وظایف اونم تأمین، اونم بیمه عمومی، که بله درمانم هست، بله حق درمانم هست، یعنی حق درمانم همین، یعنی تأمین سلامتی به اصطلاح دیگر، تأمین خوراک و مسکن و پوشاک و سلامتی، سلامت، این چیزها، این چهار حق از حقوق شهروندی است. حق چهارم، البته این خود این حق دوم خود چهار حق دقیقه، اما خب چون تحت عنوان نیازمندی های زندگی مطرح شده لذا همه رو ما تحت یک عنوان آوردیم. سه، حق کاره. همه شهروندان باید حق داشته باشن، یعنی باید بتونن کار کنن. نظام اسلامی حق ندارد کسی رو از حق کار محروم کنه، میگن نباید کار کنی، نباید بری درآمد کسب کنی، نه، در کسب درآمد و در کار و اشتغال همه یکسانن، حق کار دارن. لذا اگر کسی خودش نتوانست کار پیدا کنه باید اینجا نظام اسلامی برای چی؟ برای کار، برایش کار تأمین کنه، در تأمین حق کار همه یکسان. این سه. چهارم، حق مالکیت. یعنی اگر کسی رفت کار کرد نتیجه کارش رو باید مالک بشه، حالا چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، حق مالکیت میتونه بره مالک بشه، البته به سبب مالکیت، یعنی اگر اسباب مشروعه مالکیت رو فراهم کرد برای خودش حق تملک داره، رفته کار کرده، زحمت کشیده، حقوقی به دست آورده، مالک این حقوقه، این هم حق مالکیت. رفته با اجازه دولت زمین رو احیا کرده طبق قانون، و قانون میگوید که اگر کسی زمین رو احیا کرد مالک اون زمین میشه، اگر احیا کرد زمینی رو مالک اون زمین میشه. حق مالکیت هم عمومی است برای همه. این غیر از مسئله اراضی مفتوح انواع و اناس، اونا چیز دیگری است. اراضی مفتوح انواع از اول حکمش معلومه که حکمش حکم ملک مسلم بودنه، غیر مسلم نمیتونه اونا رو مالک بشه، اما اگر غیر مسلم رفت زمین مواتی رو رفت احیا کرد مثل غیر مسلم، مثل خود مسلم مالک، حق مالکیت حق چهار. حق پنجم حق ازدواج و تولید مثل. بازم کسی که شهرونده حق ازدواج داره، حق تولید مثل داره، کسی نمیتواند این حق را رو سلب کند و دولت هم باید در راه تأمین این حق برو بکوشد. من عناوین حقوق رو بگم که حالا ادامش فردا. ششم حق آموزش و تعلمه، حق یادگیری، حق باسواد شدن، این هم باز حق عمومی است، همگان در این حق شریکند. حق هفتم حق آزادی در چارچوب قانونه، یعنی اگه قانون هرچی گفت مردم باید آزاد بشن در چارچوب قانون. خب این آزادی در چارچوب قانون بازم یه حقی است که حق عمومیه، همه شهروندان در چارچوب قانون آزادن رفتارهای خودشون انتخاب کنن. این هفت حق که حالا تفسیر این حقوق رو انشالله هم تبیینشون رو هم دلیلشون رو هم تأمین مساوی برابر این حقوق رو انشالله بعداً به بحث میگذاریم. وصلى الله على محمد وعلى محمد.